تمام به دیر پیشگاه همه علما، خصوصا علامه طباطبایی و استادانشون، یه سوره توحید قرائت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. العبد هو المملوک من الانسان او کل ذی شعور به تجرید المعنا. به انسان مملوک میگن عبد. انسان مملوک یعنی انسانی که شخص دیگه مالک اون هست. توی فارسی میگیم برده. اونی که میرن میخرن او رو میشه عبد. او کل ذی شعور به تجرید المعنا، یا اینکه به هر ذی شعوری میگن عبد. حالا ممکنه این عبد انسان نباشه، جن مثلا باشه، یا نه با یه نگاه وسیع تر، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه موجودات عالم صاحب شعورن ولی با شما نامحرمان ما خاموشی. پس در درجه اول انسان، در درجه دوم ذی شعور، در درجه سوم همه عالم میتونن با توجه به اینکه یه شعور باطنی داره این عالم، این صفت عبد بهشون صدق پیدا کن. کما یعطیه قول و سبحانه این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمنه عبدا، هیچ موجودی در آسمان ها و زمین نیست الا اینکه عبد خدای رحمان است. این آیه دیگه عامه، فقط شامل انسان نمیشه. حالا البته ممکنه کسی بگه من برای ذوی العقول، یعنی کسی که صاحب عقله، و ما هم همین رو عرض کردیم، هر کسی که صاحب شعور باشه که من بهش اطلاق بشه، چون در عربی من به ذوی العقول اطلاق میشه، ما به غیر ذوی العقول. من وقتی میگن یعنی اونی که صاحب عقله. خب این در مورد عبد. حالا این لغت عبد از چه ریشه گرفته شده؟ از عبادت گرفته شده دیگه. بل عبادت و ماخوذ منو، یا اینا عرض شد که هم خانواده، عبادت هم از این لغت گرفته شده دیگه. و ربما تفرقت اشتقاقات و اول معان المستعملت هیه فی حال اختلاف الموارد. گاهی وقتا مشتقاتش متعدد میشه، معانیش هم مختلف میشه بر حسب اون مورد استعمال، اون موردی که داریم به کار میبریم، لغتو معنی عوض میشه. و ما ذکره الجوهری فی الصحاح ان اصل العبودیت الخضوع فمن باب الاخذ باللازم. این که جوهری که یکی از لغویون معروفه در صحاح اللغه ذکر کرده که اصل عبودیت خضوعه، این لازمه معنای این لغت معنی کردن نیست این کار. بله از لوازم عبودیت خضوعه، نه اینکه عبودیت یعنی خضوع. مثل اینکه شما آبو به رفع تشنگی ترجمه کنید، رفع تشنگی لازمه آبه ولی ترجمه آب نیست. مثل اینکه مثلا به شما بگم به انگلیسی آقا واتر یعنی چی، شما بگید یعنی رفع تشنگی، این ترجمه نیست، یکی از لوازمش رو گفتید. بله آب رفع تشنگی هم میکنه. از الخضوع متعدن به لام و العبادت و به نفس. حالا یه نکته ادبی هم گفته که خضوع با لام متعدی میشه، تو عربی میگن انی خاضع اون لکه، اما عبادت متعدی به نفسه، میگن انا عبدو که واسطه نمیکنه. فکأن العبادت نسب العبد نفسه فی مقام المملوکیت لربه. عبادت یعنی عبد خودش را در مقام مملوکیت نسبت به صاحبش نصب میکنه، خودش را در جایگاهی قرار میده که این جایگاه جایگاه مملوکیت صاحب است. خیلی عبارت قشنگه، که ان العباده نسب العبد نفسه فی مقام المملوکیت لربه، به خودش پست مملوکیت میده، مملوکیت نسبت به صاحبش. ولذالک کانت العبادت منافیت للاستکبار. و همین خاطر با توجه به این ترجمه که از عبادت شد، عبادت با استکبار یا به قول ما گردن کلفتی منافات داره، چون وقتی که او صاحب من شد دیگه گردن کلفتی در اینجا معنی نداره دیگه. کما قال سبحانه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که استکبار میکنن از عبادت من داخل در جهنم خواهند شد. و غیر منافی للاشتراک، با توجه به این معنا منافی اشتراک هم نیست. یعنی چی؟ یعنی یه نفر میتونه عبد دو نفر باشه، مثل یه خونه که میتونه ملک دو نفر باشه دیگه. عبودیت یعنی او صاحب منه، حالا او که صاحب منه کیه؟ میتونن دو نفر باشن دیگه. در قدیم هم وقتی میخواستن عبد بخرن گاهی دو نفر با هم دیگه شریک میشدن، یه دونه عبدو میخریدن. پس به همین خاطر فمن الجائز ان یشتره که ازیت من الواحد فی عبادت واحد، میشود که بیش از یک نفر در عبادت یک نفر شریک باشن. کما جاز ان یشتره کو فی ملک رقبتن، همونطور که جایز بود که در صاحب بودن یک رقبه یک عبدی دو نفر با هم دیگه شریک بشن. قال سبحانه ولا یشرک به عبادت ربه اعدا، به همین خاطر در قرآن گفته که در عبادت پروردگار شرک نورز، یعنی کسی رو شریک نکن. پس شدنیست که گفته نکن دیگه. و قال یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، در صفت عبادش میگه اینها یعبدوننی عبد منه ولا لا یشرکون بی شیئا، هیچ چیز رو با من شریک نمی کنن در این عبادت. ول عبودیت و انما تستقیم و فیما بین العبید و موالی هم فیما یمله کل موالی منو. حالا عبودیتی که مرسوم در عرف بوده در اون چیزی بوده که مولا صاحبش بوده، یعنی مولا صاحب چه چیز عبده؟ مولایی که میره عبدو میخره صاحب همه چیز عبد که نیستش که، مثلا نمیتونستم بگن که آقا من این عبدو میخرم میخوام تیکه تیکش کنم، اصلا اجازه به این کار نمیدادن، چون اینکه چشم عبدو که نمیخریده که بخواد چشمش از کاسه دراره، که دستش هم که نمیخریده که بخواد دستش رو از بدن جدا بکنه، وقت او رو میخریده، یعنی این عبد تمام وقت در خدمت این مولاست. پس در بین عبید و موالی، یعنی بین عبد و مولا، عبودیت در اون قسمتی فقط مستقیم و صحیح است که مولا میتونه تو اون قسمت ملکیت پیدا بکنه. مولا صاحب وقت عبده، دیگه صاحب چشم عبد نیست که بگه من چون صاحب تو هم چشم تو از کاسه بیرون میارم. فلا یتعلق، اما ما لا یتعلق به الملک، اونی که ملکیت بهش تعلق نمیگرفته، من شؤون العبد فلا یتعلق به عبادت، عبادت هم بهش تعلق نمیگرفته، دیگه نمیتونست بگه که آقا تو مثلا با چشمت هم بردگی منو بکن، با مثلا عرض شد که یعنی چشم تو از کاسه در بیار بده به من، مثلا من برم چشم پیوند بزنم، حالا اون موقعی که پیوند اینا نبوده مثل میزنه. پس فقط در اون شؤونی که این میتونست صاحب اون شأن بشه عبودیت اونجا مستقیم بوده. لکن الله سبحانه اذا نسبنا الیه العبودیه لم نجد شیئا سواه لا یتعلق به ملکه، اما وقتی که ما این صفت عبودیت رو پروردگار عالم نسبت میدیم هیچ چیزی غیر خودش رو پیدا نمی کنیم که او مالکش نباشه. شما غیر خدا یه چیزی رو بگین که خدا مالک اون نیست. چشم انسانه، گوش انسانه، دست و پای انسانه، اراده و اختیار انسانه، تصرفاتی که انسان با این اجزایش میکنه اینا مال خودشه. ما با چشم میبینیم دیگه، ولی چشم که ابزار تامه دیدن که نیست، خیلی چشم دارن نمیبینن. چشم باید درست باشه همه اجزایش، مغز باید درست باشه همه اجزایش، تازه بعد از همه اینا باید یه اتفاقی بیفته به نام رؤیت. انسان وقتی میمیره روح از بدن خارج میشه، چشم مگه بیماره؟ چشم سالمه دیگه، دو مرگ مغزی همین چشم میگیرن پیوند میزن، مغزش مگه بیماره؟ مگه ارسیات که چشش بیماره؟ اینا سالمه. اونی که از بدن خارج شده که این دیگه نمیبینه، اون جانشه، حقیقت وجودشه. پس اونی که میبینه اون جان انسانه. چه اتفاقی میفته که اون جانش میبینه؟ که این چشم و این نور و همه این چیزایی که علمای علم فیزیک میگن تو وادی نور و اون چی که دانشمندانه عرض شد که چشم و مغز میگن، اینا همه معدات مقدماته، یعنی اون نور مقدماته، اون قوانین فیزیک مقدماته، چشم مقدمه است، مغز مقدمه است که یه اتفاقی بیفته به نام رؤیت. اون رؤیت مال کیه؟ مال خودشه. گوش میشنوه، این حوادثی که اتفاق میفته تا صوت تولید میشه، تا به گوش میرسه، گوش واسطه میشه، مغز میشنوه، تا اون جان انسان میشنوه، اینا هم مقدماته، اینا هم ابزاره. اون حقیقت شنوایی مالکیه، حقیقت ادراک مالکیه، تأثیر و تأثیر مالکیه. چرا یه گوینده سخن میگه در یکی اثر میذاره در یکی اثر نمیذاره؟ اگر تأثیر و تأثیر مال گوینده است، گوینده باید در همه اثر بذاره. چرا معلم درس میده؟ یکی میفهمه یکی نمیفهمه. حالا ما یه چیزایی میگیم برای خودمون که آقا مثلا این هوشش کمه اون هوشش زیاده. آدم باهوش نمیفهمه گاهی وقت. ما معلمیم خودمون میدونیم اینو دیگه. باهوشه نمیفهمه. همه مقدمات رو فراهم نمیفهمه. من دیگه موقعی یه با خودم همطوری آخه یه چیزی دست خود انسان نیست. یه دفعه مثل برق به ذهن انسان خطور میکنه. این نیست که مثلا خودش بخواد بیاره اینو. یه لحظه به ذهنم گذشت که مثلا آیا میشه در من مثلا رشته کاریم عربیه دیگه، ادبیات عرب، گفتم آیا میشه مثلا یه کتابی در ادبیات عرب باشه که من اینو دیگه نفهمم. یه کتابی به دستم رسید از یه صفحه که میخونم یک کلمهشو نمیفهمیدم. یه کتابی هست به نام جمع الجوامع مال علامه سیوطیه. این خودش میگه من 300 تا تصنیفو دیدم، از اینا 100 تاشو انتخاب کردم، اساره این 100 تا رو در آوردم، شده این کتاب به نام جمع الجوامع. یه صفحه میخوندم یک کلمهشو نمیفهمیدم. بعد البته خودشون یه شرحی داره به نام هم الهوامع، هم الهوامع علی جمع الجوامع، شرح اون کتابه. بعد مثلا شرح رو میخوندیم خب میفهمیدیم چی گفته تو. البته خیلی فشرده بود خداییش متن، خلاصه 100 تا اثر. خب خدا به انسان نشون میده دیگه، میگه بفرما. ما با یکی از رفقامون مباحثه می‌کردیم، داشتیم عبارت می‌خوندیم تو منهم، منهم، منهم ما گه کردیم، منهم منهم می‌خوندیم. یعنی خدای ریشه نهمه است. باب افعال منهمه، تف منهمه، اسم مفعول منهم این چیه؟ بعد گفتم آقا ببخشید شما اینو چی می‌خونی؟ منهم دیگه. بعد ما دیگه هیچ نگفتیم که حالا آبرومون بره. یه استاد مسلم مکاسب در مشهد بوده، شب تا صبح لاکن و ولاکن و ولکن می‌خونده. این گفته ول کن، گفت آخه این چیه اینجا؟ آخه کتاب عربی ول کن یعنی چی؟ تا صبح فکر کرده نفهمید. صبح به خانومش گفته شما قرآن میخونید با عربی آشنایی دیگه، این چی نوشته؟ خانوم فهمید نوشته ولاک. اینجوری حالا من خیلی داستان از خودم دارم دیگه، آبرو خودم نبرم. تأثیر و تأثیر مال کیه؟ کی اثر ایجاد میکنه؟ یه داستان خدمتتون عرض کردم، این فامیل ما چند بار عرض کردم، تأثیر و تأثیر مال کی؟ اگه مال گوینده است که این گوینده باید در همه اثر بذاره. چرا گوینده در یکی اثر میذاره در یکی اثر نمیذاره؟ دو نفر با هم دارن گوش میدن، اون داره رفته تو اوج، اون یکی داره میگه این افسانه ها چیه، داره برای خودش میگه یعنی چی میگن، اصلا از خودشون میسازن این حرف. میفرماید که خیلی عبارت قشنگیه. یه بار خلاصه بحث رو تا اینجا عرض کنم. موضوع سخن ما راجع به کلمه عبادته. عبادت از عبودیت میاد، عبودیت و عبد و عبادت و اینا همه مشتقات یک خانواده است. عبودیت یعنی انسان خودشو در مقام مملوکیت نسبت به صاحبش قرار بده. حالا موضوع سخن ما اینه که حدود و ثغور مولویت کجاست؟ مولا چقدر مولاست؟ تا کجا مولاست؟ گفتیم مولا اونقدری مولاست، مولویت داره که صاحب باشه، یعنی تا جایی که صاحب این عبد مولاست. مولا صاحب وقت عبد، یعنی میتونه زمان این عبد در هر جایی سپری کنه، اما مالک چشم عبد نیست. پس حدود و ثغور مولویت مربوط به اونجاییست که ملکیت بهش تعلق میگیره. در مولویت های عادی ما ملکیت مولایی که این اومده این عبدو خریده دیگه به چشم عبد تعلق نمیگیره که بگه حالا چون من تو رو خریدم خواهم چشم تو از کاسه در بیارم. حتی الانش هم اینطوریه، اگه کسی مثلا الان یه دونه گوسفند بخره اجازه نداره بگه خب این گوسفند مال خودمه دیگه، من دلم میخواد 14 باشو قطع کنم، اجازه نداره این کارو بکنه. یا بگه من میخوام چشم این گوسفندو که ملکی خودمه از کاسه در بیارم، اجازه این کارو نداره. یه حدودی داره این مولویت، حدودش مربوط به اونجاست که ملکیتش بهش تعلق میگیره. اینو خریده میتونه سرش رو ببره از گوشتش استفاده کنه، اما نمیتونه بگه من دلم بخواد این گوسفند رو بسوزونم، اجازه این کارو نداره. ولا عبود لکن الله سبحانه، اما خدای سبحان، اذا نسبنا الیه العبودیه، وقتی که عبودیت رو به خدا نسبت میدیم، لم نجد شیئا سواه لا یتعلق بهی ملکو، غیر خدا چیز رو پیدا نمیکنیم که ملک خدا به او تعلق نگیره. یعنی نه تنها این نور مال خداست، این چشم با همه ساختمانش مال خداست، این مغز مال خداست، اون جان انسان که اینا را ابزار رؤیت میکنه مال خداست، حقیقت همه اینا از آن خداست، حتی حقیقت جان این رؤیت کننده از آن خداست، کلام از آن خداست، صوت از آن خداست، دل شما در دست خداست، کلام منم در دست خداست، تأثیر و تأثیر کلام منم در دست خداست، نه من مؤثرم نه شما متأثر. یا مقلب القلوب والابصار، کی قلب ها رو زیر رو میکنه؟ چند تا تست هم ما داریم دیگه، تست کنید دیگه. الان اینا که شما که اینجا نشستید نسبت به بنده یا از من بدتون میاد یا خوشتون میاد یا بی تفاوتین دیگه، حالت چهارم که دیگه نداره که. اگه شما از من الان خوشتون میاد یه کاری کنید همین الان بدتون بیاد، مگه دست خودتونه؟ اگه بدتون میاد یه کاری کنید خوشتون بیاد، اگه بی تفاوتین یه کاری کنید بیاد بودون از این دو سمت حرکت کنید، مگه دل انسان دست خودشه؟ یا مقلب القلوب والابصار. پس نه تنها ابزار مال خداست، تأثیر و تأثیر ابزارم از آن خداست. میفرماید که چیزی رو شما پیدا نمی کنید که ملکیت پروردگار عالم به او تعلق نگیره، و چیزی رو هم پیدا نمی کنید که یکی تو اون با خدا شریک باشه. یعنی نه کسی رو پیدا می کنید که مالک چیزی باشه غیر خدا، نه کسی رو پیدا می کنید که در یکی از این چیزهایی که ملک اوست این فرد شریک او باشه. کما لا نجد و شیئا سواه و یشارک و فی ملکه، شریک هم برش پیدا نمی کن. و ذالکه کما یفیده معانی ما ساقه و سبحانه من اسمائه عند الحمد. این مطالب از قسمت های اول سوره فهمیده شد. الحمدلله همین رو رسون دیگه، مفصل یه جلسه توضیح دادیم. فلیس الملک الا له سبحانه، فقط تو، ملکیتی نیست، ملکی در کار نیست الا این که متعلق به اوست و همین و بس، ولا غیر. ولیس لغیره سبحانه الا المملوکیت، فقط تو. برای غیر خدا هم هیچ شأنی نیست جز مملوکیت. گفت به آقا، گفته بودن آقا شأن شما نیست، فرمودود که شأن ما عبودیت، ما شأنی نداریم، شأن ما عبودیت، عبد چه شأنی داره؟ پس قضیهش هم دو طرفیه. خب بعضی قضایی یه طرفیه، میگید هر در منطق میگن هر انسانی حیوان است، حیوان به معنی منطقیش، ولی دیگه نمیتونه بگه هر حیوانی انسان است، هر گردوی گردست، اما نمیتونه بگه هر گردی گردوست. قضایی یه طرفیه، قضایی حملی، اما بعضی قضایی دو طرفیه، قضایی که نسبت بین موضوع معمولش تساوی باشه. هر انسانی ناطقه، هر ناطقی هم انسانه. حالا این قضیه هم به همین شکله، لیس لغیره سبحانه الا المملوکیت، فقط تو، به نحو عکس. فالملک مقصور له سبحانه و غیره مقصور علی الملکیه، خدا مالک هر چیزی است و هر چیزی ملک خداست، ولا غیر، غیری اینجا در کار نیست، شریکی هم اینجا در کار نیست. خب پس سقف مولویتش کجاست؟ سقف نداره، یعنی چیزی نیست که او مالک اون نباشه. پس هر چیزی که هست مال اوست، پس انسان عبد مطلق اوست، چون افعالش، صفاتش، اصل ذاتش متعلق به اوست، خودش و بیرون خودش مال اوست، نه فقط خودش، بیرون خودش، بیرون او مال اوست، پس جای دیگه باقی برای کسی نمیمونه. انا لله و انا الیه راجعون. اینا مباحثه نیست و بحث علمی نیست، برای ما سنجد بحث علمی میکنیم، البته بحث معنوی هم نیست، چون اینا یه مرزیه که این حرفا رو ما داریم میزنیم، ولی که خودم من باور کردیم اینا، اگه کسی اینا رو باور کنه که کلاش رو بندازه به عرش. این باورش یه راه دیگه داره که به قلب انسان میشه، ولی اگه به قلبش نشه آزاد میشه از این عالم، چون این عالم داشتن و نداشتنش پر از غم و غصه است. یعنی کسی غیر از اون عبد خدا تو این عالم لذت نمیبره از زندگیش، همه گرفتارن، مگه کسی که با این طریق آزاد شده باشه. حجت دارم برای این حرف که میزنم، حجتم آیه که چند بار تو بحثای قبلی عرض کردم، انا لله و انا الیه راجعونه، چون خداوند وقتی میخواد تسلیت بده به این ترتیب تسلیت میده. حالا این فعلا بماند، بعدا ان شاء الله میاد. ثم ان الملک لا يحجب عن مالکه، ملک از مالکش در حجاب نیست. خوب دقت بفرمایید، یعنی چی ملک از مالکش در حجاب نیست؟ یه ملکیت اعتباریه، ملکیت ماست. من الان اینجا خونمون سر جای خودش، من که الان خونمون رو نمیبینم که، پس بین من و خونمون این همه فاصله است، کجا ملک در حجاب نیست؟ در حجاب دیگه. شاید شما یه چیزی برای من خریدین، من خودم هنوز خبر ندارم ملک من شده، یا شما وکیل منی برای من یه خونه مسکونی خریدی به وکالت، من هنوز اصلا ندیدم اونجا رو، یا یه ماشین برای من خریدی به وکیل من بودی وکالت دادم به شما، من هنوز ندیدم بود اصلا در حجاب. اما یه ملکیت، ملکیت حقیقیه که موضوع بحث ما اینجا تماما معانی حقیقی است در مورد خدای تعالی، نه معانی اعتباری. اونجا معانی اعتباری راه نداره. ملکیت حقیقی یه مثال بیشتر نداره تو این دنیا. مثالش انسان و تصاویر ذهنیش. انسان نسبت به تصاویر ذهنی خودش مالکه. یعنی انسان از تصویر ذهنی در حجاب نیست. به محض اینکه انسان روشو از تصویر ذهنی خودش برگردونه، اون تصویر نابود میشه. یعنی هستیشو از دست میده. پس اون تصویر ملک منه و من محیط بر او هستم و هیچ وقت اون در بین من و او حجابی نیست. کسی میتونه بین من و تصویر ذهنی من حجابی رو ایجاد کنه؟ نه، در همه شؤونش حجابی نیست، نه فقط در نحوه استفاده از اون ملک، چون خدا که از ملک خودش استفاده نمی کنه. نه مطلقه، هیچ حجابی نیست مطلقا بین مالک و مملوک، هیچ حجابی نیست مطلقا مطلقا. بعد میفهمید که حالا مثالش این، فاین که اذا نظرت الی دار المملوکه لزید مثلا فاین نظرت الیها بما انها دارون امکنک ان تغفل عن زید، و اذا نظرت الیها بما انها ملک و زیدن لم یمکنک الغفله عن المالک. حالا یه مثال ساده البته داره. یه موقع شما مثلا به این کتاب نگاه میکنید به عنوان کتاب، خب اینجا دیگه به من توجه نداری، اما یه موقع هست که میگید این کتاب رحیمی است، به عنوان اینکه این ملک منه بهش نگاه میکنید. شما این اصلا بردارم جان باتری، این هم مثل این ضبط ماست، یه روز باتری نداره یه روز یاد دوم میره روشنش کنه چرا صدا میرسه. اگه به این عنوان به این کتاب نگاه کنید که این ملک من است، ملک رحیمی است، اینجا دیگه شما ازش غافل نیستین. یعنی اگر از جنبه مملوکیت بهش نگاه کردین هیچ وقت از مالکش غافل نیستین. اما اگر از جنبه ذاتی بهش نگاه کردین که این کتاب است، این کتاب دیگه صاحبش رو نشون نمیده. اما وقتی گفتید این کتاب رحیمی است، یعنی از جنبه مملوکیت بهش نگاه کردین، حتما به مالکش هم توجه دارید. و از کان ما سواه و سبحانه لیس له الا المملوکیه، چون غیر خدا هیچ شأنی نداره جز مملوکیت. و کانت هاذهی حقیقیه، و این مملوکیت هم باز مثل این مملوکیت کتاب و من نیست که اعتباریه، مملوکیت حقیقیه، این باز هم اعتباریه، ولی این مملوکیتیه که حقیقیه نه اعتباری. لم یمکن لشیء منها ان یحجب عن ربه، لذا برای هیچ یک از اشیاء این عالم ممکن نیست که در حجاب باشن از پروردگارشون، چون اینا مملوکن، بین مملوک و مالک هم حجابی نیست، البته یه حجاب هست. ولن نظر الیه، و از نظر به او هم غافل نیستن. این دعا رو تا حالا خوندین دیگه تو ماه رمضان، معروفون اندک عرض شاد که معروفون اندک کل جاهل، میگه ای خدایی که در نزد هر کی که به تو جاهل است معروفی. یعنی چی؟ ول قفلت و انه سبحانه ان یحجب عن ربه سبحانه ولن نظر الیه ول قفلت انه سبحانه فلهو سبحانه و الحضور المطلق، پس او حضور مطلق داره. خودش هم فرموده اولم یکفه به رب بکه انهو علا کل شیئن شهید. اینجا شهید بر وزن فعیل، فعیل هم فعیل فاعلی داریم هم فعیل مفعولی. شهید هم معنی شاهد داره هم معنی مشهود. حضرت علامه توی المیزان بعد از یک بحث مفصل که حالا الان موضوع سخن ما چون این آیه نیست عرض نمی کنیم، می فرماید که اینجا شهید به معنی مشهوده نه شاهد. نمیخواد بگه خدا شاهده بر همه است. انهو علا کل شیء شهید یعنی خدا مشهود هم است، مثل آسمان که مشهود هم است چون بر همه محیط. الا انهم فی مریه من لقاء ربهم، الا انه بكل شیء محیط، در توحف العقول از امام صادق علیه السلام در روایتی است که من زعم انه یعبد به صفت لا بالادراک فقط احال علی غائب و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفت فقط سقر بالکبیر و ما قدر الله حق قدره. آخر عبارت این است که خدا را نشناختن اونجوری که هست، ما قدر الله حق قدره. این روایت شریف مطلبش خیلی عمیقه. همه شاهد خدا، معروفون عند کل جهان. حالا چرا نمیشناسنش؟ یه دلیل دیگه داره. ما اول نفی حجاب میکنیم بعد اثبات میکنیم حجابو. حجابی در کار نیست. کدوم حجابه که خدا رو بپوشونه؟ این روایت ها. ببین شما الان میخواین دیوار رو بپوشونی جلو چش من، درسته؟ حجابی که میخواد این مسجد رو بپوشونه باید چقدر باشه اندازش؟ اگه بخواد مسجد رو بپوشونه باید چقدر باشه؟ اقلش نگه باید به اندازه خود مسجد باشه که مسجد رو بپوشونه دیگه، درسته؟ کدوم حجاب از قد خداست؟ پس حجابی در کار نیست. حالا این که علم، همه علم دارن ولی علم به علم ندارن، دو تا مسئله است. یه علمی هست که دارم ولی علم به او ندارم. اینی که خواستن به نام معرفت علم به علمه، که این فقط مخصوص انسانه و الا همه شاهد پروردگاره. یه اجابی هست، اون اجاب غفلته. غفلت دیگه اجاب نیست که، غفلت مال منه. من الان این دیوار روبرومه ولی از وقتی که اومدم اینجا نشستم اصلا توجه به این دیوار نداشتم. شما از وقتی که اینجا نشستی منو دارین نگاه می‌کنین، میز رو نگاه نکنین. تا نگاه کردین مثلا این میز چه رنگیه، اندازش چقده، چقدر مثلا می‌ارزه. گاهی ممکنه بگن اون میزه، میگه کدوم میزه؟ علا کل شیئن شهیده، چون مثل آسمانه، چون عالیه، چون علوه، چون سیطره داره بر همه، چون محیطه. محیط مثل آسمانه. آسمان مشهود همه است. چرا؟ چون بالای سر همه است. اون مافوق همه است، بالای سر انسانه، در درون انسانه، در بیرون انسانه، از رگ گردن به انسان نزدیکتره، از درون و بیرون به انسان محیطه. این میشه علا. این رسایی رو نداره. علا کل شیئن شهید علوش رو نشون نمیده. علو به معنی علوی که آسمان بالای سر ماست نیست. علو به این معناست که عرض کردم که او بالای سر هم است، در درون هم است، در بیرون هم است، بین انسان و خاطراتشه، قبل از خاطرات انسانه، بعد از خاطرات انسانه، بین انسان و خاطراتش، از رگ گردن به انسان نزدیکتره، بر همه جوانه به انسان از درون و بیرون محیطه. این میشه علا. اون وقت شما از کدوم زاویه میخوای نگاه کنی که او رو نبینی؟ اون تا یه شرطی داره که امروز میخوایم اون شرط رو بگیم. شرطش این است که من به این کتاب از ناحیه مملوکیت نسبت به این نگاه کنم تا اینو ببینم. اگه این کتاب مجرد نگاه کنیم که منو نمیبینین که. این کتاب اونجاست میگین این کتاب البیان است. اما اگه گفتین نوشته علامه طباطبایی، شما علامه طباطبایی رو به یاد میاری. اگر گفتین که این عالم ملک خداست، خدا رو میبینی. اگه گفتین که آب مؤثرش خداست، خدا رو میبینی. اگه گفتین داروس شفا دهندگیش از آن اوس، او خدا رو میبینی. منتها به حقیقت آدم بگه دیگه، نه به مجاز. کلش این چسبیده یعنی چی؟ بحث جار مجبور، بحث تعلقه. بعد ببینیم متعلقه به کجاست. اولا متعلقه به شهیده، شهیدون علا کلشه. جار و مجرور در معنای خودش با متعلق گره میخوره. این علا داره به کی گره میخوره؟ کاری نداریم که بعدش لغت کلشه این اومده، کار به این داریم که این علا داره کیو قید میزنه. این داره شهیدو قید میزنه، قید شهیده، شهیدون علا کلشه. منتها اینجا تقدیم محقق و تأخیر اتفاق افتاده. این جار و مجرور و متعلق خودش مقدم شد. عرض شد که اجازه بفهمید یه توضیح مختصری راجع به این روایت عرض کنم. این روایت شریف معنای بسیار عمیقی داره. اگه به شما بگن که یه کسی هست که علم نحو بلده، مقصود منم، شما منو شناختی؟ بگن حالا مثلا فقه هم بلده، بعد مثلا مثلا ورزشکارم هست، 10 تا صفت دیگه هم اضافه کنم. شما منو شناختی؟ اصلا میتونی من تصور کنی؟ اما من میام اینجا، اول منو میشناسی؟ میگن این رحیمی است. بعد میگن که مثلا این رحیمی مثلا عربی هم بلده. اینجا شما صفت منو بعد از من شناختی. 1000 تا صفت هم که میگن من نمیشم. پس صفات من نیستم، صفات مال آدم غایبه، آدمی که خودش حاضره رو که صفتشو بیان نمیکنن. صفت مال کسیست که نیست. یه کسی رو که نیست وقتی میخواین تعریفش بکنین صفتشو میگین. هر چقدر هم صفت بگین معرفت به او حاصل نمیشه. میفرماید که حضرت میفرماید من زعم انه یعبد به صفلا بالادراک فقط احال علا غایب. کسی که خیال کرده خدا رو با صفات خدا داره میشناسه داره به یه غایبی احاله میکنه، غایب رو داره میشناسه نه خدا رو، خدا رو نشناخته این هنوز. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه. این تیکه دوم چی میخواد بگه؟ این تیکه دوم این مطلب عمیق رو میخواد بگه. همه ما در این عالم صفات رو توی ظرف میشناسیم. یعنی چی؟ یعنی شما علم رو کجا شناختید؟ در لباس آدم ها. مثلا گفتن این آقا عالمه، فقیه، این آقا مثلا فیلسوفه، این مثلا نقاشه، اون خطاته. شما زیبایی رو کجا شناختید؟ مثلا میگین این گل زیباست، دریا زیباست، کوه زیباست، اما مثلا هیچ شخص مثلا نمیگید که نخاله های مثلا ساختمانی که بار میزنن میبرن زیباست. کسی مثلا اونا رو زیبا نمیبینه، ولی مثلا میگی کویر زیباست، دریا زیباست. شما زیبایی رو تو لباس کویر شناخت، اما زیبایی نامحدود رو شناختیم؟ همه اینا زیباییاش محدوده دیگه. غضب رو محدود میشناسیم، علم رو محدود میشناسیم، زیبایی رو محدود میشناسیم. هر چی از این صفات که شما اسم ببرید اینا محدودش رو میشناسیم نه نامحدودش. لذا اگر بگین او عالمه، فوقش این چیزی که مثلا ما خودمون شناختیم و ضرب در 1000 میکنیم یا ضرب در 100000 میکنیم، بعد میگیم این شد خدا. خدا این نیست. لذا اضافه کردن صفت و موصوف به هم دیگه خاصیتش توی دنیای ما، در دنیای ذهنی ما محدودیته. هر چقدر خدا رو بخوایم با این صفات بشناسیم خدا رو محدود کردی. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقط صغر بالکبیر. کسی که فکر کنه که موصوف رو به صفت اضافه کرده، کبیر رو صغیر کرده، بزرگ و کوچیک کرده، خدای بی‌نهایت رو کرده تو لباس محدودیت. و ما قدر الله حق قدر، قدر یعنی اندازه، خدا رو اون اندازه‌ای که هست نشناختن. چرا؟ چون اینا تو پوستن، ادراکشون هم تو پوسته. تا وقتی این پوست شکافته نشه خدا شناخته نمیشه. بعد فرمود که فحق و عبادتهی سبحانه هی اظهار العبودیه. حق عبادت اظهار عبودیته. و حکایت ما علیه العبد من مولا ان یکون ان حضور حضور مطلق به امهاء کل ما یوجب به حضورهی غیبی غیبت المعبود و الانصراف عنه الى غیرهی. و حکایت اون چه که عبد هست نسبت به مولا این است که عبد در برابر مولا حضور مطلق داشته باشه، به این معنا که امهاء کل ما یوجب به حضوره. حضور مطلق یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که مانع حضور میشه بزنه کنار. هر چیزی رو که مانع حضور و ظهور معبود میشه کنار بزنه. ول انصراف عنه الی غیره و از او منصرف بشه و ترک الاشتغال به ما هو، اشتغال به غیر او رو کنار بزنه. چرا؟ به ما هو مربوب و مملوک لهو، چون او مربوب اینه. این اگه خواست از چشمش استفاده بکنه، اگر در این استفاده حضور او رو فراموش کرد، اینجا از اون چشمش استفاده عبودیتی نکرد. مثل یه عبدی که مولا بهش پول داده که بره با این پول یه کالایی رو تهیه بکنه، این در تمامی طی طریق رفتن به بازار و خرید و برگشتن باید چی رو لحاظ بکنه؟ اون خواسته او رو لحاظ بکنه، باید اون رو توجه داشته باشه. اگه بره متاع خودش رو خریداری بکنه، حق عبودیت رو به جا نیورده. اینجا حق این است که مولا او رو عرض شد که اطاب بکنه. حالا این مربوط به این پول میشه. در مورد انسان چی هست که مالکش خدا نیست؟ در استفاده از اون، چه اون که درونشه، چه اون که بیرونشه، اگر این ادب عبودیت رو به جا نیاورد و او رو فراموش کرد، اینجا حق عبودیت رو به جا نیاورد. اگر ادب عبودیت رو به جا آورد و او رو فراموش نکرد، اینجا حق عبودیت رو به جا آورد. یه بخشش مربوط به درون خودش میشه، یه بخشش مربوط به بیرون خودش میشه. من خودم و همه اجزاء وجودم عبد خودم. پس این چشم منم مال اوست. پس من اینو نباید جای استفاده کنم که من میخوام، باید جای استفاده کنم که او میخواد. اینو باید جای استفاده کنم که او میخواد، نه من میخوام. و از اون طرف تمام عالم ملک خداست، همه عالم ملک خداست. لذا من اجازه ندارم که با هر کسی هر جوری که خودم خواستم رفتار بکنم. از جنبه‌ای باید به اون نگاه بکنم که این جنبه ملکیت او رو لحاظ بکنم. لذا دیگه به دلم بهش نمیبندم، چون ملک من که نیست که، ملک اوست. پدر من که نیست که، ملک اوست. لذا پدرم از دنیا رفته، هیچ باکم نیست. مادرم از دنیا رفته، هیچ باکم. انا لله و انا الیه راجعون. آسد ابوالحسن یه پسر داشته، این خودش مرجع وحید شیعه، تنها مرجعی که در دوران مرجعیت شیعه مرجع وحید شیعه بوده، آسد ابوالحسن بوده. حتی آقای بروجردی هم مرجع وحید نبود، یعنی فقط آسد ابوالحسن بود و بس. اینم ماجراش این بوده که اوایل طلبگی که بوده، یه روز پدرش میاد حجره، میونه این هیچی نداره، اینم دلش میشکنه، بابا هم میگه آخه این چه وضع اوضاعی، بلند شده شهر خودت اومدی اینجا. اینم دلش میشکنه، میگه آخه ما پدرمون بیاد مثلا تو حجره ارشاد که چای و قندی نداشته باشیم ازش پذیرایی کنیم، میونه در زدن. میره در باز میکنه، میونه یه ارشاد که حواله چای و قندی اومده و میگه که آقا فرمودن که نگران نباش، تو صاحب داری. این آقا بعد میشه آسد ابوالحسن، مرجع وحید شیعه. یه پسری داشته، این خودش، یه سید خلی. بعد از بین دو نماز، بین نماز مغرب و عشا، عقل نداشته، سر اینو گوش تا گوش میبره. حالا فرزند انسان، اونم یه چنین فرزندی، بین نماز مغرب و عشا، بعد میگفت آقا برگشت گفت چیه؟ گفتن که آه گفت نداره، بخشیدنش. بعد میگفت الله اکبر. یکی از بزرگان فرموده بود که پشت سرش من بودم، لحنش تغییر نکرد تو نمازش با نماز نفر. چجوری میشه؟ ما نمیفهمیم. ما تو خودمون فرزند نداشته باشیم، یه خاری به پای اون بره، ما بیچاره میشیم. این چجوری میشه؟ انا لله و انا الیه راجعون. اینو داشته باشین، ان شاء الله بحث عمیقش میاد، ولی اجمالش همینجاست. چرا من ناراحت میشم؟ چون فرزند منه. اگه فرزند من نباشه که من ناراحت نمیشم. این همه انسان در طول شبانه روز دارن توی سراسر این کره زمین از دنیا میرن، من همیشه عزادارم. فرزند من اگه از دنیا بره عزادارم، پدر من از دنیا بره عزادارم، برادر من از دنیا بره عزادارم. اما اون میگه که این که برادر تو نیست که، تو امروز خیال کردی این برادر توه. این برادر مال اوست، این خواهرم مال اوست، این فرزندم مال اوست، این ملکم مال اوست. و به زودی هم ازت پس میگیره دیگه. یه موقع حالا میدن، میگه که گفت که یا علی، رفته تو حرم گفت یا علی 100 تومن بده بعد پس بگیر. آقا این چه دعاییه؟ گفت بذار 100 تومن بده کیه که بتونه پس بگیره. حالا یه موقع اینجوریه، ولی این پولیه که داده پس میگیره به زودی دیگه، مگه نگرفته؟ این همه گرفته دیگه. حضرت فرمود یاد مرگ بهار دلاست. ما تا تو خونه ها میگیم مرگ، ای 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 از مرگ صحبت نکن. یاد مرگ بهار دلاست، برای همینه. چون انسان یاد روزی میفته که قراره بره دست خالی. ما خب همش بیرون خودمون رو آباد کردیم. خانه من، زمین من، باغ من، مدرک من، عنوان من، دکترای من، خود من کوپ است. هیچ. قال سبحانه و قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شی. غیر خدا ربی رو شما انتخاب میکنید، در حالی که او رب هم است. رب هم است یعنی چی؟ یعنی مدبر و پرورش دهنده همه است. صفات همه، افعال همه، اصل ذات همه مربیش اوست. بارا عرض کردم دیگه، یعنی آب، آب بودنش از اوست. رب آب خداست. آب اگر این خاصیت رو داره، این خاصیتش مال خداست، اصل ذاتش مال خداست، خاصیتش مال خداست. تأثیری که اون در بدن من میذاره، تشنگی منو هر طرف میکنه، از آن خداست. فل اشتغال به غیرهی سبحانه هو رب و کل شیء، یعنی هر چیزی که شما بهش میگی شیء، شیء یعنی موجود، شیئیت مسابقه با وجوده، هر موجودی همه عوارض وجودیش از آن خداست. اما به عبادت ذالک الغیر فل اشتغال به غیره سبحانه، اما به عبادت ذالک الغیر او فی ضمن العبادت له سبحانه اعطاء ربوبیت لغیر الله، عبادت غیر خدا به این معنی که او رو عبادت کنی یا او رو با خدا شریک بکنی، این تماما اعطاء ربوبیت به غیر اللهه. میگه که اول شما، دوم خدا. اول یه عمر میگه قل هو الله احد، یعنی اول خدا دوم شما. تلویزیون هم میگن دیگه، میگن اول خدا دوم شما، چشمم اول چشم امیدم به خدا دوم به شماست. اینو میذاره کنار خدا، این هیچ رو میذاره کنار همه، صفر رو میذاره کنار بی‌نهایت، بعد به صفر میگه من امیدم اول به خداست. البته تو باطنش میدونی چیه؟ باطنش این امیدم بازم به همین صفر است، ولی به خدا که کسی امید نداره. کو خدا؟ خدا که آثاری نداره کو؟ من که از بچگی وقتی سرم درد گرفته قرص خوردم خوب شده، خدا سر منو خوب کرده. تشنه هم شدم آب خوردم خوب شدم، گرسنه هم شدم غذا خوردم خوب شدم، بعدم که ارسلات که خودم صاحب زندگی شدم، رفتم کار کردم، پول درآوردم، با پولم همه اموراتم اداره کردم دیگه، خدا کجاست؟ پس همین درست. بعد بگه اول شما، دومم شما، تا این بشه توحید، توحید از این طرف. و انما الفرق ان العباده لغيره سبحانه ترك له و اخذ لغيره، عبادت غیر خدا ترک خدا، اخذ غیر خدا و اشتغال به غیر خداست. او طلب من العباده که طلب الوصول الى ثواب او نجات من عذاب، اینم شرکه. میگه چرا؟ میگه ثواب داره، بخون. خیلی تو مؤمنین این رایجه، ثواب داره این کار، ثواب داره. خب برای ثوابش داره میکنه دیگه، برای ثواب. ثواب هم مثل پول دیگه، مثل اینکه میگه آقا قرآن رو بخون 1000 تومن بهت میدیم، شما برای این کار که ارزش قائل نیستین که. این هم مثل همونه، چه فرقی میکنه؟ میگه بخون ثواب داره، بخون از عقاب نجات پیدا میکنه. اینم پس خدا رو نمیخواد، ثواب رو میخواد، نجات رو میخواد، خودش رو بس میخواد. چون ثواب برای کی میخواد؟ برای خودش میخواد دیگه، بهشت رو برای خودش مگه نمیخواد؟ پس بازم خودش رو میخواد، پس بازم خودپرسته. خودپرست هم بدتر از بتپرستی، چون بتپرستی علاج بتپرستی دیگر پرستیه، خودپرستی خودش رو داره میبرزه. از این از اون میشه نجات پیدا کرد، از این نمیشه نجات پیدا کرد. الا من اجل ذل واسطه فهو المقصود المعبود بالحقیقت والمعال، اونی که مقصود حقیقی است خداست، اونی که معبود حقیقی است خداست. کما یشیر الیه فی روایت توحف العقول السابقه من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقد صدق رب الکبیر، فالعابد له لانه ینعم بالجنه او ینجا من النار، یا به انه ینعم که به خدا بخوره، هر دوش میشه، بالجنه او ینجی من النار یسقر الکبیر. اگر خدا رو عبادت کنه به این عنوان، این صفت خدا، به این معنا که او از آتش نجات میده، به این معنا که او بهشت به او میده، کبیر و صغیر کرده، خدای کبیر رو کوچک کرده. مثل اینکه بره در خونه کریم، از کریم مثلا، کریمی که همه عالم مثلا ملکیوس، بگه ما اومدیم خلاص یک ریال شما به ما کمک کنیم، این کریمه، بعد ازش به اندازه کرمش بخوای. ما یه موقع یه کاری کردیم اینقدر خجالت کشیدیم، خیلی بچه تر از حالا بودیم، خواستیم یه دو هفته بریم قم، بعد محاسبه کردیم، گفتیم خب این دو هفته مثلا چه غذاهایی باید بخوریم، همه موادش رو حساب کردیم و بعد همه رو خلاصه ریختیم تو این کیسه‌مون که اونجا میریم لاغر مثلا دیگه نگران غذا و اینا نباشی. رفتیم پشت حرم پیاده شدیم، حالا اونجایی که می‌خواستیم بریم بعد از حرم رد می‌شدیم، این کیسه‌مون دستمون بود، اومدیم بریم، چشمون افتاد در حرم حضرت معصومه، کأن حضرت معصومه مثلا به ما گفت که آقا بلند شدی اومدی خونه کریم، داشتی کاسه آب گوشت تو با خودت آورد. خیلی خجالت کشیدم، یه لحظه حرمو تماشا کردم، خلاصه اینا رو برداشتم بردم گذاشتم تو اون خونه، و بعد حاجا حمزادم فرمود حضرت معصومه رو ناراحت کردی، آنچنان پذیرایی از ما کرد تو اون دو هفته که ما قوم بودیم، اصلا به یاد نداریم تو عمرمون اینجوری پذیرایی شده باشه. حالا این برای این نکتهش عرض کردم، این قضا رو خلاصه انتقال دادیم به یه جایی رو، یکی برای ما عرض شد که با همونا غذا درست کرد، بعد گفته بود که مرغش که مال حسین آقا، برنجش هم که مال حسین آقا، روغنش هم که مال حسین آقا، عجب مهمونی دید. بقیهش مگه غیر از اینه؟ چیش مال اون نیست؟ ما مهمونی داریم میدیم برای خدا. چشم که مال اونه، گوش که مال اونه، فهم که مال اونه، میل و علاقه که مال اونه. ای دعا از تو اجابت همز تو. حال دعا رو کی میده؟ چرا انسان همیشه نداره؟ حال دعا میده، بعدم استجابت میکنه، دیگه باریکلا بنده اینم دعا کردی اجابت شد. ای دعا از تو اجابت همز تو، ایمنی از تو مهابت همز تو. اون شیء ترسناکی که داره میاد جلو، هیبتش از کیه؟ ایمنی که به قلب انسان میده از کیه؟ ایمنی از تو مهابت همز تو. شنونده کیه؟ گوینده کیه؟ هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشیء با چندین تلاش. وقت اون کارش اینه، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. از کنار خون شیر رو میکشه بیرون. این شیری که یه ذره آلوده بشه فاسد میشه، از کجا بیرون میاد؟ از کنار چرک و خون شیر پاکیزه بیرون میکشه. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. با انسان هم همین کار میکنه. یک باره میبینی در اوج آلودگی طرف میشه از اولیاء خدا. اینا همه کارهای خداست، نشون میده که اون کسی که رب به این عالم یک دیگه است. این بحثی که ما داریم میگیم خیلی بحثش عرض شد که فاصله داره با اون بحث اختیار. اختیار مال اینه، منتها اختیار این چیزی که ما داریم الان میگیم این جبر نیست، جباریته. این یه فضای دیگه داریم بحث میکنیم. بحث جبر اختیار قبلا عرض کردیم مفصل، ولی خلاصش این است که خود اختیار انسان هم بخشی از اراده اوست. بله البته اونی که عرض شد که مسیر دوراهی رو با قدم خودش میره، من هستم که با قدم خودم این مسیر رو انتخاب میکنم. اما من باید بدونم که در این انتخاب هزاران هزار عامل هست که هیچ کدوم در اختیار من نیست. اینا قبول داریم؟ مثل تربیت چی توش موثره؟ میتونیم نام ببرین عوامل تربیت رو؟ صدها عامل داره که فهمیدن تا امروز، هزاران عامل هم داره که نفهمیدن. خب تربیت، حالا شما میگی که مثلا پدر و مادر، میگی پدر و مادر این همه آدم بودن، پدر و مادر خوب داشتن، فرزند ناخلف عذاب در آمده و بالعکس. میگه آب و هوا، میگه نمیدونم، همینا مؤثر است ولی اینا علت تامه نیست. اونی که در این عالم علت تامه است اراده خداست. اختیار انسان هم علت تامه نیست، یعنی اونی که اگر بیاید دیگه هیچ حرفی توش نیست، اراده خداست. جز اراده خدا تو این عالم چیزی کار نمیکنه. لذا انسان عاقل این تتمه اختیار خودشو میده، میگه بیا و هستی حافظ ز دست او بستان، که با وجود تو کس نشود ز من که من. بیا با هستی حافظ پیش او بردار، که با وجود تو کس نشود ز من که من. اون کارش که میکنه اینه که نیم جان بستاند و صد جان دهد، که حالا میاد تو بحث جلد. بعد میفرماید که این کتاب گرفتم دستم که حاشیه ننمونیم امروز میام توش. فعبد الله مخلصا له الدین، خدا رو با اخلاص عبادت کن. الا لله دین الخالص، اونی که خدا اونو میپذیره دین خالص، نه عبادت مشروبه به اجزای شرکالود. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونایی که منهای خدا اولیایی رو اتخاذ میکنن، میگن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو اتخاذ کردیم که ما رو به خدا نزدیک کنه. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، خدا بعدن بهشون نشون میده که این چی که شما فکر میکنین باطل است. حضرت فرمود العبادت و سلاستون، سه جور عبادت هست. قوم عبد الله خوفن و تلک عبادت العبید، اونایی که از روی ترس بر عذاب و آتش میپرسن عبادت عبید است. عبدم نسبت به مولا اطاعت میکنه دیگه. و قوم عبد الله تبارک و تعالی لطلب الثواب و تلک عبادت الاجرا، اینا عبادت تجاره. و قوم عبد الله عز وجل حبا له و تلک عبادت الاحرار، اونی که از روی حب او رو پرستش میکنه، این عبادت احرار است و هی افضل العباده. این همین عبارت با یه تفاوتای کمی در نهج البلاغه هست که حضرت فرمودن ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت التجار و ان قوما عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. اینجا فرمود شکرن، اونجا فرمود حبن. اینو الان تو بحث ما نیست، اینا منشأشون یکیه، یعنی حب و شکر منشأش یکی. در علل و مجالس و خصال از امام صادق علیه السلام است این همین روایت که ان الناس یعبدون الله علی ثلاثه اوجه فتبقتون یعبدونه رغبتا فی ثوابه فتلک عبادت الحرسا و هو طمع. این اصلا طمع حضرت نام برده ازش. و آخرون یعبدونه خوفا من النار فتلک عبادت العبید و هی رهبتا ولکنی اعبده حبا، من او رو از روی حب میبرست. فتلک عبادت الکرام لقوله عز و جل، ادامه روایت است، چون فرمود که و هم من فزع یوم اذن آمنون، اونایی که از فزع اون روز ایمنن اینا هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید تابع من باشید تا خدا محب شما بشه. فمن احب الله عز و جل احبه و من احبه الله کان من الامنین، کسی که محب خدا شد خدا محب او میشه، کسی که خدا محب او شد این از آمنینه. که قبلا توی رساله دوم ما راجع به مقامات اینا بحث کردیم که اینا از فزع و جزع قیامت ایمنن. اصلا نه اینکه یه چیزی میاد اینا نمیترسن، اصلا اینا نفخ سور شامل حالشون نمیشه، اماته و احیا و این مباحثی که برای امثال ما هست اصلا شامل حال اینا نمیشه. اینا در یه عالم قدس و طهارتن که اصلا وارد در جهنم نمیشن که بخوان خارج بشن. اقول وقد تبین معناها مما مر و ما عده فی الخبر الثانی قسما و هو العبادت و شکرا یرجع معناها الی المحب، همون است که عرض کردیم. فان الشکر وضع الشیء فی محله و العبادت و شکرها ان یکون لله الذی یستحق. شکر این است که شما چیزی رو در جای خودش قرار بدید، شکر پروردگار هم این است که اونجوری که مستحق اوست او رو عبادت کنید. و هو المستجمع لجمیع صفات الجمال، او همه صفات جمال رو داره. فهو الجمیل لذاته، پس المحبوب لذاته، او ذاتا محبوبه. فلیس الحب، چون حب یعنی چی؟ لیس الحب الا المیل القریزی للجمیل، انسان از سنگ خارا خوشش میاد، انسان از گل زیبا خوشش میاد دیگه. چرا؟ چون یه کمالی در او هست. دو نفر که عاشق هم دیگه میشن برای چی عاشق هم دیگه میشن؟ عاشق ابتدایی، این یه چهره زیبایی از اون میبینه به اون چهره علاقه من میشه، بعد از چند وقت با هم ازدواج کردن خبر میاد که طلاق گرفتن. چرا؟ چون میبینه که این کمال در زیر خودش صدها ضد کمال داشت. چون بعد با اخلاق او آشنا میشه، میبینه که میگه ما چی فکر میکردیم چی شد. این یه کمال ابتدایی رو میبینه، اگه پشت سر او کمالات بعدی نباشه این ارسات که جدایی پشت سر اوست. پس علاقه به خاطر زیبایی، انسان به زیبایی علاقه مند میشه. کسی که شیخ بابا میگه کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی هر کس را که نبود عشق یار بر او پالان و افساری بیار. انسان از زیبایی خوشش میاد دیگه، کی از زیبایی بدش بیاد؟ منتها این زیبایی اگر قطره باشه از یک معدن، معدن اون زیبایی کجاست؟ اگر به اون معدن دست بده که دیگه کسی که دریا رو دید که به قطره دلخوش نمیشه که، چون دریای جمال اونجاست در اختیار اوست. پس اون محبوب ذاتن، اگر این گل محبوبه چون یه جمالی بهش داده شده، پس گل به عرض اون جمالی که بهش داده شده زیباست، چون یه جمالی بهش داده شده زیبا شده، شما از گل خوشتون میاد، به گل علاقه دارین، محبت دارین بهش، چه حب به گل. خب این زیبایی رو ازش بکشیم بیرون، اون دریای زیبایی کجاست؟ معدن زیبایی کجاست؟ معدن زیبایی که خودش ذاتاً مستحق علاقه و محبت و حبه. پس اون محبوب ذاتی است. دیگر محبوب هایی که تو این عالم هستن به خاطر جمالی که دارن محبوب ما، حالا یه جمال یا جمال سوریه یا جمال باطنیه، انسان از یه صفت کمالی خوشش میاد دیگه، همه از علم خوششون میاد، همه از فضل خوششون میاد، همه از کمالات انسانی خوششون میاد، همه از صفت صداقت خوششون میاد، حتی اونی که دروغگو هم از صداقت خوشش میاد، خودش نداره ولی خوشش میاد. پس این کمالات هستن که زیبایی و در نتیجه محبت پشت سر خودشون ایجاد میکنن. اینا بالعرض تو بحثای ما تا حالا اومده دیگه، معدنش اونجاست، پس اون ذاتن محبوبه. چون ذاتن محبوبه، عبادت یعنی وضع العبادت فی محله، این پس با شکر میشه یک. خب میل غریزی به سوی زیباست از اون جهت که اون زیباست. فقولنا فیه سبحانه لانه جمیلون و انه محبوبون انه هو و کلها واحدون، اینا همه یکیه در مورد پروردگار. پس عبادت شکرن همون عبادت حبنه. بحثمان تمام شد. ولنرج الى ما کننا فیه فنقول. من وقتم هم تمام شد. اینو سریع عرض کنم که این بحث چیز نمونه. حالا اینجا یه بحث خیلی عمیق است. میفرماید و کأنما ذکرنا من جهت القصر فی العباده و ما یلزمهما عن توحید فی العباده و معنی الحضور هو الوجه فی الالتفات من الغیبت الى الحضور و تقدیم الضمیر فی قول ایاک نعبد. وقتی اینا رو فهمید، فهمید که معدن همه کمالات عالم اوه و هر چی که این خودش داره و دیگران دارن مال اوه، میفهمه که پس این عبد محض اوست. اما اینجا چی میگه؟ میگه ایاک نعبد، فقط ما عبد تویی، به این معانی که عرض شد. اقول و اعلم انه لا یبقا علی ما مر من معنا ایاک نعبد نقص. وقتی میگه ایاک نعبد یعنی چی؟ یعنی هر چی که من دارم، نه اونایی که بیرون از خودم دارم، چه اونایی که بیرون از خودم دارم، چه اونایی که در درون من هست، خانه من، آبروی من، اعتبار من، املاک من، همسر و فرزند و پدر و مادر من، بینایی و شنوایی من، فهم و ادراک من، علم و ایمان من، تأثیر و تأثیر من و هر چی که من دارم از آن توست، ملک توست، تو مالک مطلق او هستی. پس من عبد محض تو هم. پس ایاک نعبد، فهمیدم امروز که فقط باید عبد تو باشم، چون همه حقیقت وجود من و خارج من از آن توست. این یعنی ایاک نعبد. خب همه رو از خودش منها کرد دیگه، یعنی هیچ کدومش مال من نیست، همش مال توست. اما یه چیزی رو اثبات کرد. چی رو اثبات کرد؟ اینکه من عبد تو هم، صفت منه دیگه، اینکه صفت اون نیست که. اینو کی بهش داد؟ این اظهار عبودیت رو کی بهش فهمون؟ چرا من نفهمیدم اینو؟ من الان دارم میگم اینجا با صدای بلند، ولی باطن یه چیز دیگه است. باطنش تو پیچ و خم زندگی معلوم میشه یا که نه. ولی به قول از آیت الله جوادی میفهمید که در زمان جنگ آجیر قرمز میزدن، شما بشین اینجا بگو من به پناهگاه میروم، من به پناهگاه میروم، من به پناهگاه میروم. هزار بار بگو، هزار و یک بار بگو، در سجده هم بگو پناهگاه، بعد بلند شو بری تو پناهگاه. اینا که ما داریم میگیم، ما داریم میگیم من به پناهگاه میروم، من یاک نعبد. و آقای بهادینی گفتن که آقا بفرمایید نماز بخونید، مسجد جمع کردن، چرا نمیرید داخل؟ آقا فرمودید برم تو 200 دروغ بگم بیام؟ آقا 100 تا یاک نعبد و یاک نستعین داره دیگه، نماز جمع کردن 200 بار بعد دیگه یاک نعبد و یاک نست. آقا فرمودید برم 200 دروغ بگم بیام؟ حالا البته این کلاس ایشون، ما باید بریم 200 دروغ بگیم، ما باید یه دروغی بگیم تا راست بشه، به یه دروغی بچسبیم تا این دروغ راست بشه، ولی فعلا مال ما دروغه. خب این صفت رو کی به من داد؟ اینم از خودمه. میفرماید که این ایاک نعبد هیچ نقصی در اظهار عبودیت نداره، الا اینکه خود اظهار عبودیت رو داره به خودش نسبت میده. میگه من فهمیدم که عبد تو هم. میفرماید که فکأنه تدورک و ذالک فی قوله، این تدارک و جبران میشه در ایاک نستعین. استعانت یعنی یاری گرفتن در کاری که انسان خودش توانایی او رو نداره. چی گفته که تواناییشو نداشته؟ گفته ایاک نعبد دیگه. میگه این ایاک نعبدم که من نگفتم که، اینم کار تو بود. و ایاک نستعین ای ان الذی ننسبه من العبادت الی انفسنا، این عبادتیو که ما به خودمون نسبت دادیم، انما ننسبه الینا و ندعی مع الاستعانت بک، با یاری گرفتن از تو به خودمون نسبت دادیم. لا مستقلین مدعین ذالک، نه از باب استقلال که ما ادعا کنیم که ما عبدیم. فقوله ایاک نعبد و ایاک نستعین لابداء معنا واحد، این دوتا یه جمله است، از لحاظ نحوی دوتا جمله است، ولی از لحاظ ارائه معنای باطنی انسان یک معنا رو دارن با هم ارائه میکنن. و هو العبادت الکامله، این میشه عبادت کامل. و کأنه لذلک شرک بین الاستعانت و العباده فی السیاق، این دو تا رو هم یکی کرده، استعانت و عبادت. و قیل ایاک نعبد و ایاک نستعین من دون ان یقال نحو من قولنا ایاک نعبد و اعنا، نگفت ایاک نعبد و اعنا، ما رو یاری کن. و اهدنا و سیجی و الوجه فی تغییر السیاق فی قولنا اهدنا الصراط المستقیم، که بحث بسیار شریف داره توی بحث اهدنا الصراط المستقیم، ان شاء الله این جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من چون 5 دقیقه دیر شروع کردم، از این برم 5 دقیقه از وقت سوالات رو گرفت. حالا در خدمتیم. سوالی قرار شد که خانم های محترمه اگر که سوال داشتن ما مقدم باشن بر آقایون، چون 7:30 ما قراره تمام کنیم، بعد از 7:30 در خدمت دوستان است. اگر هم سوال نداره آقایون سوالی داشتن در خدمت. عبودیت استکبار، نقطه مقابل عبودیت استکباره. عبودیت به معنای خضوع، استکبار گردن کلفتی. نه ربوبیت نیست، نقطه مقابل عبودیت استکبار. نقطه مقابل ربوبیت، نقطه مقابل نداره ربوبیت. رب یعنی پرورش دهنده، مربوب میشه نقطه مقابلش، مربوب پرورش پیدا کرده. انتر رب و انا المربوب و هل یرحم المربوبه الا الرب. همینطوره. ببینید اینا مال کلاس اوله، اینا مال کلاس اول. کلاس اول که میاد میگن که امتحان که دادی اینو به جایزه میدی، اما شما به خاطر اون جایزه درس میخونی، هدف گرفتن اون جایزه است. منطقه اون کلاس اوله نمیتونه بگیره کنه با مطلب رو. کلاس اول که اومد یه مقدمات رو که شناخت بهش میگن خب اون جایزه رو دادیم که تشویق بشی، ولی هدف اون نبود. ثواب ها رو ذکر کردن. البته همه مردم که اهل رسیدن به این معانی که عرض شد نیستن، که ما خودمون هم اینا رو هم داریم بحث طلبگی میکنیم، ولی واقعا ما اینا رو درک کردیم یا نه؟ ما خودمون هم عاشق ثوابیم دیگه. به ما بهشتو نشون بدن، ما طاقت تماشای بهشتو اصلا نداریم. جهنم به ما نشون بدن، یه گوشهشو نشون بدن، ما طاقت نداریم که، فرار میکنیم به عین اهون کان. ما همونیم هنوز. اونی که باید برسه به اون مقامات، این ادعیه و اینا اومدن تربیت کنن که به اونجا برسونن. شما لسان ادعیه رو ببینید، کلام اهل بیت رو ببینید. مثلا ما مشکلمون اینه که سیستم تربیتی ما منقلب شده. سیستم تربیتی ما این شده که دعای کمیل که یک مکتب تربیتیه، دعای کمیل، شما میدونید دعای کمیل رو حضرت به کی گفته؟ به کمیل که صاحب سر اوست. بردش تو بیابون دعای کمیلش گفته، بعد فرموده که به کسی نگی. حالا شده دعای کوچه و بازار. پریشب میخونی که از مدعای معروف، باور کنیم من حالا به هم خورده از خوندنش. خب آخه اینه دعای کمیل؟ بعد یک همونجا هم تو تلویزیون هم نشون داد، طرف اینجا داشت ساعتش رو نگاه میکرد، بغل دست آقام نشست. این دعای کمیله؟ دعای کمیل مکتب تربیتیه. شما نسخه پزشک رو میخونی یا به نسخه پزشک عمل میکنی؟ دعای کمیل بعد یه جملهشو گرفت رفت. شما یه جا پیدا کنید که اهل بیت به خاطر شوق به این مطالب عرض کرده باشه. او اصلا این نیست مکتبش. اون میگه که اگه منو تو جهنم ببری اعلام میکنم که انی احبک. همین عرض کردم، به خاطر اینکه انسان ها همه به این کلاس نمیرسن. این دین بعد همه رو نجات بده. اون کسی هم که به خاطر ثواب کار میکنه، ثواب بهش میدن. اینجوری نیست که ثواب بهش ندن، که نجات هم پیدا میکنه. خداوند فقط اون چیزی رو که نهی کرده حب دنیاست. اگه کسی به دنیا دل ببنده هیچگاه نجات پیدا نمیکنه، اما اگر کسی به عقبا دل ببنده خدا بهش میده اون عقبا رو. منتها این آدم کلاسش پایینه، چون این انسانه، این برای بهش نیومده که. بهش بهای بدن شماست، نه جان شما. که جان شما بهاش خداست، خدا خریدار شما. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. خدا خریدار شماست. شما خودتو به ملک میفروشید. بهش مگه غیر از این دنیاست؟ حالا البته بهش غیر از این دنیاست، ولی از جنب ملکیت همینه دیگه. منتها خداوند این قسمت رو سهه گذاشته، یعنی اگر کسی به خاطر ثواب کار بکنه بهش میده، اگه به خاطر ترس از عقاب کار بکنه نجاتش میده. کلاس کار پایینه. داره میگه که از اینجا پرواز کن برو بالا، یه مقامات دیگه هست موافق تصور شماست. اینه که بله گفتن، برای همین گفتن، برای کلاس های پایین تر گفتن. اشکالی هم نداره ای کسی اونجوری عمل بکنه، فقط اونی که اگه دنبالش بره ضرر میکنه دنیاست. من کانه یورید و دنیا فله المهنت و البلا. کسی که دنیا رو بخواد، مهنت و بلا ثمره زندگیشه. من کانه یورید العقبا فله العقبا. کسی که عقبا رو بخواد فله العقبا، خدا بهش عقبا رو میده. من کان یرید المولا، کسی که مولا رو بخواد، فله الدنیا والعقبا والمولا، دنیا و عقبا و مولا رو بهش میده. داره میگه بیا یه چیزی هست که همه اونا توش هست، منتها موافق اونا توش هست، تو اون دیگه مولا نیست. البته یه مقام دیگه هست از این سومی هم بالاتره، چون من وقتی مولا رو میخوام، من مولا رو میخوام، بازم منم. چهار تا مقامه: ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک. مقام چهارمش ترک ترکه، اونی که حضرت در دعای شعبانیه فرموده: الهی حبلی کمال الانقطاع الک. کمال انقطاع کجاست؟ کمال انقطاع مقامیه که سالک خودش از انقطاع خودش خبر نداره. اینو بهش میگن کمال انقطاع. ولی انقطاع اینه که من انقطاع پیدا کردم، خودم هم میفهمم. اما کمال انقطاع خودش از این انقطاع با خبر نیست. این میشه کمال انقطاع. این میشه ترک ترک. این ترک کرامات هم که میگن توی کتابای عرفانی همینجاست. چرا هست؟ برای انسان یه درجه خاص است. همه عاشق او هستن به ذات. به ذات ها، نه به زبان. به ذات عاشق او هستن. اما از این عشق بی خبرن. اونا اختیار ندارن. اونا تکفینن در دست قدرت خدا، در پنجه قدرت خدا. یه موجودی رو خلق کرده، بهش یه اختیاری داده در یه محدوده. این انسانه. بهش گفته با این قدم اختیار خودت میتونی به اونجایی برسی که ملائکه نمیتونن برسن. این قدم اختیار خاصیتش اینه که انسان بیفته به راه با قدم اختیارش، بخوره زمین. این اختیار به این اندازه به درد میخوره. بعد که زمین خورد بفهمه اونی که باید بلندش کنی یکی دیگه است. اگر غیر از این بود شما بگی، هر کی در طریق اصلاح نفس خودشه بگی دیگه، بگی غیر از اینه. ما میتونیم چش خودمون رو حفظ کنیم، ما میتونیم زبان خودمون رو حفظ کنیم، ما میتونیم گوشه خودمون رو حفظ کنیم. البته وظیفه داریم بکنیم، منتها اینجوری نیست که بگی من دیگه از این روز به بعد زبان خودم رو حفظ کنم، چون همون روزی که میخوای حفظ کنی بدتر میشه. اون وقت شما میبینید که اینجوری شد. ببین، شما یه دشمنی دارید که اون دشمن شما رو میبینه، شما او رو نمیبینید. چجوری میخوایم با اون مبارزه کنیم؟ انهو و قبیلهو یرونکم من حیث لا ترونه. این راجب شیطانه دیگه. شیطان و سپاه شما رو میبینه از جایی که شما او رو نمیبینه. چجوری میخوایم با این دشمن مبارزه کنیم؟ تو این جنگ تکلیف معلومه. تکلیف این جنگ چیه؟ شکست اون طرفی که دشمن رو نمیبینه دیگه. دشمنی که بر مواضع اون دشمن زیر دست خودش مسلط، او رو میبینه او رو نمیبینه، کی برنده این جنگه؟ جنگ یه طرف است. پس شیطان در همه حال برنده است، منتها اون شیطان یک کس دیگری هست که شیطان او رو نمیبینه و اون خداست. این استعاذه که گفتن یعنی این که میگم بگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نه این که بگوییم، یعنی اینجوری باشیم، یعنی بدانین که یک کسی هست که اگه شما به او پناه ببرین، شیطان او رو نمیبینه. اون وقت شیطان اونجا دیگه قدرت کار نداره. این اختیار به این درد میخوره که در این مقام جهادی که در طول مسیر زندگی انسان باید انجام بده، که این جهاد با خودشه، در طول این جهاد مرتب زمین بخوره. وقتی زمین خورد ببینه اون کسی که او رو از روی زمین بلند میکنه یه دست دیگه است. اینه که انبیا اهل انابه بودن. چرا تو دعاهام دو دعاست چی گفتن؟ سلاح شما چیه؟ گفتن فکر شما سلاح شما، ادراک شماست، تحصیلات شماست. سلاح البکا، مگه گریه سلاحه؟ میگن از دعا ترس المؤمن، دعا سپر مؤمنه. این یه جنگیه که سلاحش گریه است، سپرش دعاست. این یه جنگیه که معونه این جنگ، ابزار و آلات این جنگ با ابزار و آلات جنگای دیگه فرق میکنه. یعنی داره میگه بعد به کسی پناه ببری که او شما رو باید حرکت بده. این مقام عبودیته. یعنی کسی اینو بفهمه راحت. تا وقتی من باید برم ناراحتم دیگه. ولی وقتی قرار شد او من رو ببره چی؟ گر می روی بی حاصلی، گر می برندت واصلی. رفتن کجا؟ بردن کجا؟ به سعی تکیه مکن، از خدا عنایت خواه. این چیزایی که به همه زبانها به ما گفتن، در دعاها گفتن. امام حسین علیه السلام فرمود: الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک. من نمیتونم گناه نکنم. الا فی وقت انقصانی لمحبته، که مگه وقتی که تو منو بیدار کن. خب اینا چی داره به ما میگه؟ اینا مکاتب دعاست دیگه. داره میگه تو نیستی، بفهم که تو نیستی. انسان یه قدم داره برداره، اون که اینو بفهم. غفلت خدا سیره خداوند تعالی بر این نیست. سیره خداوند تعالی بر اینه که انسان باید یک قدمی خودش برداره تا او دست انسانو بگیره. او یه مقدماتی داده، یه معونه اولیه به همه داده، اون فطرت انسانه. اون معونه اولیه مال اوست. اگه کسی از اون استفاده نکرد، خودش به حجابهای خودش اضافه کرد، که خدا کاری به کار اون نداره، که خدا اون رو رها میکنه به حال خودش. تا یه جایی همه بهش پس گردانی میزنه، هی براش گرفتاری پیش میاره، براش مشکلات سر راهش قرار میده، یه کاری میکنه که بگه خدا. علامه طباطبایی فرمونده گاهی انسان 40 روز مبتلا به تب میشه که یه یا الله بگه. خب نمیگه دیگه، خدا اینجا چی کار هست؟ این مثلا خدا چه ضرری به دامن کبریای اوست؟ این خودش نمیخواد حرکت بکنه. وقتی نخواست که دیگه، منتها اون ارادش قاهر بر هم است. منتها او خودش اینجوری این عالم، بله او اگه بخواد میتونه همه رو هدایت کنه. لو شاء الله لهداکم اجمعین، اگه خدا میخواست همه رو هدایت میکرد. منتها این هدایت دیگه ارزشی نداشت. ارزشش مال اینجاست که این یه قدمی بزنه، اون قدمش اینه که برسه به اینجا که نمیتونه. این قدم عبد اینه، قدمش اینه که خودشو بشناسه، بفهمه که عبده. عبد به این معنایی که عرض کردیم، یعنی بفهمه که مالک تمام شؤونش کس دیگه است. و من خدا اینو در درونش گذاشته، منتها کسی فکر نمیکنه به این. این کسی اگه یه کتاب تفکرشو باز کنه، یه کمی فکر کنه به خودش، خودش آینه تمام نمای خداست. همینا که الان عرض کردم، شما حب و بغض دلتون دست خودتونه. کی میگه دست خودش؟ کسی الان تو اگه کسی هست بگه دیگه، کسی تو این جمع هست بگه من دلم دست خودمه. شما دلتون دست خودتونه؟ شما اگه کسی بعدتون بیاد میتونی یه کاری کنی خوشتون بیاد، یا بالعکس؟ دل که دست انسان نیست که. یا مقلب القلوب و الابصار. همینجاست ناتوانی. تکلیف به حد توانه. تکلیف که گفتن یه پوسته، یه پوسته است. این پوسته یه باطنی داره که اون باطن انسانو اوج میده. منتها ما چون به لوازمش عمل نمی کنی، حرکت هم نمی کنی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. این آخریه رو چرا گفته؟ چرا نگفته صلات؟ به جای نماز و روزه و خمس و به جای همه حقایق دین جهاد رو گفته. جهاد چیه؟ جهاد تار و پود خیمه دینه. صلات عمود دینه، ولی تا خیمه نباشه که عمود به درد نمیخوره. تا این مسجد نماشه که ستون به درد نمیخوره. خیمه دین جهاده. جهاد نه جهاد اصغر، جهاد اکبر. جهاد اکبر به این معنی که شما تکلیف دینیتون از صبح که چشم باز میکنید شروع میشه تا شب. از صبح تا شب شما باید مواظب چشتون باشید، باید مواظب گوشتون باشید، باید مواظب زبانتون باشید، باید مواظب قلبتون باشید، باید مواظب تمامی اعضا و جوارح بیرونی و درونی خودتون باشید. خب اینو بهش میگن مراقبه. ما به این تکلیف عمل نمیکنیم. شب هم میایم مسجد وای میسیم به نماز، میگیم الله اکبر، چک پاس نشد و مثلا ما میگیم ورق امتحانیامو صحیح نکردم، سوالام باید بدم. یه دفعه به خودمون میایم میبینیم که چند تا سوال ترک کردیم، ورق امتحانی تصحیح کردیم، نماز تموم شد. چون ما در طول روز جهاد نکردیم که. ما اگه در طول روز یه شمعی از زیاد خدا روشن میکردیم در جانمون، نمازمون بنزه یه شمع نورانی میشد. وقتی این نمازی که بنزه یه شمع نورانی میشد، فردای ما رو بنزه دو تا شمع نورانی میکرد. این نور اضافه میشد قدم به قدم، میشد انفجار نور. خب ما این کارا نکردیم. ما چشمون رو حفظ نکردیم، ما زبانمون رو که از آن بدتره حفظ نکردیم، ما قدممون رو حفظ نکردیم، قلبمون رو حفظ نکردیم، به هر چیز نگاه کردیم، به هر چیزی گوش دادیم. لذا ما حال اون بهبود پیدا نکردیم. به این دستور عمل نکردیم. اینی که ما این در خودمون، ما که میگم ما، امثال خودم میگم، ببخشید من اینجوری حرف بزنم، این حرفا رو من نباید بزنم، ببخشید. مولا بالاتر از رب. رب داریم به جنبه پرورش دهندش توجه میکنیم، مولا به جنبه ولایتش توجه میکنیم. ولایت یعنی ولی کل عالم است. رب صفتی که زیر پر مولاست، یعنی از بال و پرهای مولاست ربوبیت، از ابزار و آلات مولاست. ولیه، ولی یعنی سرپرست. ولی به معنی اونجایی که میگه خداوند ولیه، الله ولی الذین آمنو، یعنی الله یلی امره. یعنی من وقتی که عرض شد که کودک بودم، من که برای ثبت نام خودم زحمتی نمیکشیدم که، پدر مادرم به فکر کار من بود، لباسم من نگرانی نداشتم که، سقف بالای سرم هم نگرانی نداشتم، قسط و بدهکاری هم نداشتم، اونا همه امور من رو اداره میکردن، اونا ولی من بودن. خدا ولی انسانه. ولی یعنی یلی امرهو، یعنی تمام کارهای شما رو او به عهده میگیره. یعنی چه؟ سوره هم داخل در مقام بیان اون مطلب نیست، در مقام بیان اون مطلب نیست. سوره هم هر آیه و هر سوره در مقام بیان یه مطلبی است. اون ولایت اوج کمالات انسانیه، اوج این میخواد. نه خب بحث اصلا اهمیت نیست، بحث اهمیت که از ولی بالاتر هم داریم، که بس تمام سوره هم باید میگفت الله الله الله، از ولی بالاتر رو گفته، الله رو گفته. سوره هم در مقام بیان مسئله ولایت نیست، در مقام بیان مسئله ربوبیت، عبودیت انسانه. میخواد عبودیت انسان رو بیان بکنه، لذا صفاتی رو گفته که به این شأن عبد سازگار باشه. اون ولایت مال مقامیه که انسان به درجه میرسه که غیر از خدا دیگه کسی رو نمیبینه. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اونجا مشاهده میکنه میگه هنالک الولایت لله الحق. اون مال اون انسانه. اما این سوره مال انسان عادیه مثل ما که میخواد ما رو در مقام عبودیت قرار بده که باید تو این صفاتو داشته باشی. چرا؟ چون پروردگار تو اون صفاتو داره. نه، این مقام ولایت برای انسان عادی قابل ادراک نیست. اینا مقاماتی نیستش که انسان عادی بتونه ادراک کنه. اینا ادراکش به بحث علمی نیست، ادراکش به سیر درونی، بعد از باطن سیر کن، مشاهده است. اینا این مشاهده است. به یه جایی میرسه که خجاز خدا چیز نمیبینه، فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. اون ماره وقتی که فارغ از خودش بشه، این بره اون بیاد، وقت اون مشاهده میکنه که هنالک الولایت لله الا. اون که روایت عجیبی که اومده که حضرت یونس منکر ولایت بود، که بعضی میگن نمیفهمنم مفهوم روایت چیه، به اون معنا اشاره کرده، به اون ولایت کلیه اشاره کرده. یه روایت اجازه بدین تکرار نکن، بعد خدمتون خصوصی هست. نه، این ربوبیت عامه، مثل زبان فارسی که مثل همه زبانان که فقط انسان و عاقل و زیشعور میدونه، اما در فرهنگ قرآن کل کائنات و زیشعور میدونه، همه عالم و زنده میدونه. بله، یه مقام اعتباری داریم، یه مقام عرض شد که اللهم صلی اللهم محمد.